بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وسي نبيك صلاة تزلفها فوق زلف عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. پیگیری میکنیم بحث تدابیر نبوی و بحث گام های پایانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آخرین نمازی که در دوره عمر شریفشون برگزار شد. پیش از این یک گزارش کوتاهی از جلساتی که قبلا داشتیم خدمتون عرض بکنم و بعد بحث رو شروع کنیم. عرض کردم که تقریبا همه می دانستند که به زودی رسول خدا از دنیا خواهد رفت. این هم در بیانات ایشون به فراوانی آمده بود و هم شرایط اجتماعی به گونه ای این رو القا می کرد. طبیعی بود که در چنین شرایطی جامعه ای که نمی خواست امیرالمؤمنین رو بر مسند جانشینی پیامبر بنشاند به فکر باشه و این گروه تدابیری رو بیاندیشن. کاملا هویدا بود و اتفاقاتی افتاد که ما در این بحث به اون نپرداختیم. شاید در بحث‌های دیگری شما با اون مواجه شده باشید، از جمله وقایعی که در غزوه تبوک اتفاق افتاد. اما نکته ای که باید به اون توجه داشت این است که دو گام رو پیامبر برداشتن، دو حرکت رو انجام دادن به غیر از اعلام جانشینی امیرالمؤمنین و به غیر از این که در قدیر، در عرفه و در مواقع مختلف دیگه به امیرالمؤمنین اشاره می کردن و در قدیر بیعت گرفته بودن، دو گام برداشتن که بر حسب طبیعی اگر این دو گام به نتیجه می رسید حکومت و خلافت حضرت به صورت طبیعی در دست امیرالمؤمنین بود. خب خلافت الهی حضرت و امامت حضرت که به هیچ وجه غصب شدنی نیست و کسی نمی تونه اون رو بگیره، و اما این حاکمیت ظاهری اگر این دو گام به نتیجه می رسید می توانست در دست امیرالمؤمنین باشد. نخستین اون سپاه اسامه بود، ارسال سپاهی به سمت تبوک که تمامی مهاجرین و انصاری که نام برده شده بود و در حقیقت و دقیقا همانهایی بودند که از وقایع بعد از شهادت و وفات پیامبر سود بردند و می‌خواستند سود ببرند و همونهایی که نمیخواستن حاکمیت به امیرالمؤمنین برسه، همه تک تک به اون دعوت شدن، به اون سپاه دعوت شدن و در اون سپاه مشغول به فعالیت باید می بودن و این سپاه باید فوری حرکت می کرد به سمت روم قبل از این که خبر حرکت به سپاه دشمن برسد. قریب یک ماه و کمتر این سپاه زودتر باید تشکیل می شد و حرکت می کرد، کمتر از یک ماه. تفصیل اون رو خدمتتون عرض کردم، اما سپاه حرکت نکرد و اونهایی که پیامبر نام برده بودن از جمله خلیفه اول، دوم و همون چند نفری از انصار که نقش کلیدی داشتن تماماً به نام در سپاه موظف بودند که حضور داشته باشند و این سپاه حرکت نکرد. اگر این سپاه حرکت میکرد قریب 20 روز زودتر از مدینه دور شده بود و در مرزهای تبوک قرار داشت و دیگر در مدینه بعد از پیامبر حضور نداشت تا امر جانشینی و حاکمیت امیرالمؤمنین تحت شعاع قرار بگیره. دومین اقدام پیامبر اکرم درخواست کاغذ و قلم بود تا چیزی را بنویسند که مردم گمراه نشوند و توضیح دادیم که چگونه با این امر مخالفت شد و نگذاشتند پیامبر آن را بنویسند و اینکه وقتی مخالفت شد چرا پیامبر نهایتاً این برگه و این نامه رو به اصطلاح ننوشتند و نهایتاً این شد که شد. علت اون و اینکه چه چیزهای احیاناً در این نامه می بود رو پیش از این توضیح دادم. خب مخالفین و اونهایی که با ولایت امیرالمؤمنین سر سازگاری نداشتن زودتر از این برنامه هایی چیده بودند و قرارهایی گذاشته بودند و نمی خواستن بگذارن که حاکمیت به امیرالمؤمنین برسد. ما نسبت به اون در این بحث ساکت بودیم و راجع به اون گفتگو نکردیم. بخشی از اون رو شما در تاریخ می توانید مراجعه کنید، در تاریخ بازگشت از تبوک می توانید مراجعه کنید. اما آنچه که در این جلسه به اون می پردازیم در حقیقت این داستان و این اتفاق است که نمازی برگزار شد در صبح روز دوشنبه‌ای که قریب ظهر آن پیامبر از دنیا رفتن، نمازی برگزار شد که این به نام نماز ابوبکر شناخته شده. من پیش از ورود به ماجرا قصد دارم که یک نقل خیلی کوتاه و از اهل تسنن و نقل کوتاهی از شیعه رو خدمتتون بخونم و بعد وارد این ماجرا بشیم ببینیم که آیا پیامبر اکرم امر کردند که ابوبکر نمازی رو برگزار کنه در صبح روز دوشنبه‌ای که در اون روز پیامبر از دنیا رفتن یا جریان به گونه دیگری نقل شده. اهل تسنن ذکر کردن که اسود میگه روزی پیش عایشه بودیم در مورد اهمیت نماز و بزرگ داشتش گفتگو میکردیم. عایشه گفتش که وقتی رسول خدا بیمار شدن، همون بیماری که منجر به وفات اون حضرت شد، وقتی نماز رسید و اذان گفته شد فرمودن که به ابوبکر بگین نماز جماعت رو برای مردم به پا دارد. گفته شد که البته نقل های دیگر رو خدمتتون عرض خواهم کرد، ابوبکر مردی دلنازکه و وقتی در جایگاه شما به ایسته نمیتونه پیش نماز بشه و گریه مجالش نمیده. پیامبر چند بار تکرار کردن و بار سوم که تکرار کردن و مخالفت شد به اون زنانی که مخالفت کردن گفتن انکن سواح با یوسف، شما همچون زنان مصر در عصر یوسف هستید که دنبال خواسته های غیر شرعی و غیر دینی خودتون هستین و امری رو که خدا نمی طلبد و عقل اجازه نمی دهد و درست نیست رو می خواهیم به کرسی بنشونید. و ابوبکر بگیم پیش نماز بشه. ابوبکر خارج شد نماز خون. بعد پیامبر احساس سبکی و آرامش کردن، ابوبکر وارد نماز شد، پیامبر احساس سبکی و آرامش کردن در حالی که دو نفر زیر بغل اون حضرت رو گرفته بودن از منزل خارج شدن و راوی میگه که گویا میدیدیم، که راوی خود عایشه است، گویا میدیدم که از درد پاهایش بر زمین کشیده میشد و روی زمین خط میانداخت. پیش از این توضیح داده بودم در بحث های دیگری که کف مسجد النبی از خاک نرم خاک تشکیل شده بود، یعنی سنگ هایی که درشت بود و به گونه ای نبود که مردم بتونن روش راه برن یا نماز بخونن رو برداشته بودن و چنین خاکی بر کف مسجد بود. میگه می دیدم که پاهایش بر زمین کشیده می شد و خط می انداخت. ابوبکر خواست عقب بایسته، پیامبر اشاره کردن همونجا بایست، حضرت اووردن کنار ابوبکر نشوندن و گفته شد آیا پیامبر نماز میخواند و ابوبکر به او اقتدا کرده بود و مردم به ابوبکر اقتدا کرده بودن؟ اعمش پاسخ داد بله. اما دیدگاه شیعه در این مورد چیه؟ پیامبر اکرم پس از این که از حجت الوداع برگشتند و بر اون حضرت معلوم شد که ایام رحلت نزدیکه و بر مردم هم معلوم شد، پیوسته برای اصحاب خودشون سخنرانی می‌کردند و اونها رو از آشوب هشدار می‌دادند و به اونها سفارش می‌کردند که از عترت جدا نشوند و همواره به عترت متمسک باشند. بعد لشکر اسامه رو فرستادند و دستور دادن همه اونهایی که نام برده شده بودند برای نبرد با رومیان به مرزهای روم بروند. هدف پیامبر این بود که مدینه از اهل نفاق و فتنه و اونهایی که مانع رسیدن خلافت به امیرالمؤمنینن خالی بشه، امر خلافت در خاندان پیامبر و امیرالمؤمنین مستقر بشه. بیماری پیامبر شدت گرفت. عایشه از پیامبر درخواست کرد که پدرش نزد او بماند، خواست که پیامبر به خانه ایشون برن. حالا این عبارات رو من دیگه با دقت عرض نمی کنم، بخشی از اون رو در وفات پیامبر خدمتون خواهم گفت. بلال هنگام صبح اون روزی که پیامبر از دنیا آمد، از دنیا رفتن، هنگام صبح آمد و اذان گفت. عایشه گفت به پدرم بگین، چون پیامبر در حال قدسی بودند و در حالت بیماری بودند در این حال. عایشه گفت به پدرم بگید که با مردم نماز بخونن. حفصه گفت پدرم رو بیارید. پیامبر سخن این دو نفر رو شنیدن و فهمیدن که چه غرضی دارن، فرمودن دست از کارهایتون بردارید. پیامبر این سخن رو فهمیدن که با اونها با لشکر اسامه نرفتن، هرچند لشکر حرکت نکرده بود، اما در بیرون مدینه در منطقه در واقع ساکن بود و خیمگاه یا پایگاه زده شده بود و پیامبر دستور داده بودند که اونها اونجا باشن. پیامبر ناراحت شدند و دست بر دوش امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس گذاشتند. با حال بیماری به مسجد آمدند و چون دیدند که ابوبکر ایستاده، گفتند بایست و خودشون وارد محراب شدن، نماز رو از سر گرفتن و نماز خوندن، به خانه برگشتن، خطبه خوندن که بعدن خدمتتون عرض میکنم. و بعد اعتراض کردن به اون دو نفر که چرا با اسامه نرفتید، مگر نگفته بودم برید؟ یکی گفت که من بیرون رفتم و برگشتم تا شما رو ببینم و حال شما رو جویا شوم، تجدید عهد کنم. دیگری گفت من نخواستم اخبار بیماری شما را از دیگران بپرسم. پیامبر به اونها فرمودن با اسامه برین و در شهر نمانید و افسودن خداوند لعنت کند کسانی را که از لشکر اسامه تخلف می کنند و نمی روند. خب واقعه را از دو دیدگاه خدمتون عرض کردم. شبهه‌ای که به دنبال این مطرح شده رو خدمتون چند موردش رو بخونم و بعد وارد اصل ماجرا بشیم. قاضی از دین ایجی میگه که پیامبر ابوبکر رو در نماز جانشین خودشون قرار دادن و او رو عزل نکردن و او امام مون، زیرا هیچ کس قائل به جدایی بین این دو موضوع از یکدیگر نیست. به همین جهت امیرالمؤمنین فرمود که علی البته گفته که رسول خدا تو را در امر دین بر ما مقدم دانست و ما چطور تو را در امر دنیامون مقدم نکنیم. فخر رازی نیز شبیه همین حرف رو زده، گفته پیامبر در دوران بیماری که منجر به رحلتشون شد، ابوبکر رو جانشین خودشون برای نماز قرار دادند و عزلش نکردند. به نظر میرسه که از همون عزادالدین گرفته، پس واجبه که بعد از وفاتش نیز جانشینی در اون حضرت بمونه تا کسی قائل به فرق و جدایی این امر از یکدیگر نباشه. ابو نعیم اصفهانی نظیر همین قول رو گفته، میگه پیامبر ابوبکر رو جانشین کردن و عزل نکردن تا بعد از وفات جانشینی برای او باقی بماند. یکی دیگه آقای نیشابوری صاحب تفسیر در ذیل آیه غار گفته اهل تسنن با این آیه به برتری ابوبکر و نهایت اتحاد، مصاحبت، موافقت باطنی و ظاهری او با پیامبر استدلال میکنند، وگرنه پیامبر در چنین موردی به او تکیه نمیکرد و ابوبکر بعد از ایشان در علم و دانش دومین نفر بود، چرا که پیامبر فرمود در سینه من چیزی ریخته نشد مگر اینکه آن را در سینه ابوبکر هم ریخته ام. و دیگرانی نقل کردند چنانکه کرمانی در شرح صحیح بخاری عبارتی گفته، عینی در عمدت القاری گفته و من عبارات رو نمیخونم، نووی در شرح صحیح مسلم ذکر کرده و دیگران همچون مناوی در شرح جامع الصغیر. بنابراین از این نمازی که فعلا محل بحث ماست به فراوانی گفتگو شده و پلی قرار گرفته، اصل اون مسلم فرض شده و پلی قرار گرفته برای دفاع از جانشینی پس از پیامبر. من اجمالا عرض کنم که در این موضوع از اخبار اهل تسنن 111 نقله. این 111 نقل که میگم منظور طبقه اول و دوم راویانه، یعنی گاهی یک نقل شاید حدود 11 کتاب و منبع از اون رو نقل کردن، از منابع نخستین اهل تسنن و منابعی که در 4 سده اول نوشته شده اون رو نقل کردن. من به اون نقل ها کار ندارم، تکرار رو کنار میگذاریم. حدود 44 نقل فقط از عایشه است، حدود 20 نقل از انس و یه تعدادی نقل ها که منبع نداره و احتمالاً به عایشه برمیگرده و نقل های دیگری که به صورت تک موردی یا چند موردی نقل شده، مثل نقل عبدالله ابن زمعه. پس قریب نیمی از نقل‌ها خیلی صریح گفته شده که از عایشه نقل شده است. خب ببینیم روایات عایشه تو این زمینه چی میگن. اجازه بدید مواردی رو خدمتون خیلی صریح نقل کنم و بعد ببینیم از مجموع این اخبار چه چیزی در میاد. نقل شده که وقتی پیامبر مرضشون بیمار شدن، همون بیماری که در اون از دنیا رفتن، بلال آمد و به ایشون گفتش که موقع نمازه. پس فرمودن، اینا نقل های اهل تسننه، فرمودن مرو ابوبکر فلیصلی، بگید که ابوبکر بره نماز بخونه. عایشه میگه من گفتم ان ابوبکر رجل اسیف، ابوبکر یک شخص دلنازکی است، اگر در مقام شما بایسته گریه میکنه و نمیتونه قرائت نماز رو به جا بیاره، یعنی نمیتونه حمد و سوره رو بخونه. تکرار کردم که بگید ابوبکر بره نماز بخونه. من هم تکرار کردم که ابوبکر فرد دلنازکیه و اگر در جای شما بایسته نمیتواند قرائت رو به درستی به جا بیاره. بار سوم و چهارم این اتفاق افتاد. بعد پیامبر فرمودن انکن صواحب یوسف، شما مانند آن زنان مصاحب یوسف هستید که او رو به امر زشت میخوندید. مرو ابوبکر، بگید که ابوبکر بره نماز بخونه. ابوبکر شروع کرد به نماز و پیامبر خارج شدند، در حالی که دو نفر زیر بغل ایشون رو گرفته بودند و من گویا هنوز میبینم پاهای ایشون بر زمین خط میانداخت، یعنی به این گونه پیامبر داشتن به سمت محراب حرکت میکردن، به سمت جای نماز حرکت میکردن که روی زمین جای پایشون خط مینداخت. وقتی ابوبکر دید که حضرت اومدن، خواست بره، فرمودن که عقب بایست، یعنی نماز بخون. و بعد ابوبکر قدری عقب ایستاد و پیامبر در کنار او و جنب او نشستن و ابوبکر یسمع الناس تکبیر، تکبیرگوی این نماز واپسین شد. خبر از بخاری، از بیهقی، از مسند ابو عوانه است که نقل کرده. در خبر دیگری، من مجبورم چند تا خبر رو بخونم تا نکات این اخبار رو خدمتون بگم. همونطور که عرض کردم قریب 45، 6 و 44 نقل کاملا خلاصه قربال شده تو این قصه وجود داره و اگر نقل هایی که با اختلاف روایت قدری همراهه ولی دو طبقه نخستینش اون یکیه، اگه اینها رو ضمیمه کنیم شاید به قریب 70 نقل برسه و اسناد اون که فراتر از اینه. نقل شده باز از عایشه که لما ثقل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آلش رو من میگم، وقتی امر بیماری بر پیامبر سخت شد، بلال آمد و به ایشون خبر نماز داد. حضرت فرمودن که بگید ابوبکر نماز بخونه. من گفتم ابوبکر شخصی است که رقیق القلب، هر وقت به ایسته در مقام شما مردم صدای او را نمیشنوند. اگر صلاح میدونید، حالا صلاحش رو من میگم، کاش امری میکردید یا امر میفرمودید که عمر بخونه. فرمودن مرو ابوبکر بگین که ابوبکر نماز بخونه. عایشه میگه من اینجا گفتم به حفصه برو تو همین جمله رو تکرار کن. همونطور که میدانی عایشه دختر ابوبکر است و حفصه دختر عمر و هر دو همسر رسول خدا. به حفصه گفتم برو بگو که ابوبکر یک فرد رقیق القلب، نمیتونه در جای شما بیسته، اگر بیسته مردم صدای او رو نمیشنوند و به عمر چنین امری رو بکنید. حفصه میگه رفتم چنین چیزی رو گفتم و پیامبر فرمودن انکن لانتن صواحب یوسف، شما به مانند اون زنان مصاحب اون مجلس بزم زنانی که زلیخا تشکیل داده بود به مانند اونها هستید، بگید ابوبکر نماز بخواند. بعد حفصه برگشت به عایشه گفتش که هیچ وقت از تو خیری ندیدم، ما کنت لعصی و منک خیرا، هیچ وقت از تو خیری ندیدم. پس گفتن ابوبکر رفت و نماز رو شروع کرد. پیامبر در خودشون یک نوع خفه و سبک شدن بیماری رو یافتن. پس ایستادن در حالی که دو نفر، همه نقل ها از عایشه است اینهایی که نقل میکنم و شما توجه داشته باشید که نقل دیگری فعلا مخلوط با این نخواهیم کرد. پس دو نفر زیر بغل حضرت رو گرفته بودن و پاهای اون حضرت بر زمین کشیده می شد، یختان فی الارض، تا اینکه داخل مسجد شدند. وقتی ابوبکر احساس کرد که پیامبر آمدند عقب ایستاد، خواست بره عقب بایسته، پیامبر اشاره کردند که سر جای خودت بایست و فجاء رسول الله، پیامبر آمدند تا در سمت چپ او نشستند. ابوبکر ایستاده نماز می خوند و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آلش رو من عرض میکنم تو عبارات اهل تسنن نیست، یصلی قائدن، یعنی پیامبر نشسته و ابوبکر ایستاده نماز میخوند. ابوبکر به نماز پیغمبر اقتدا کرده بود و مردم به نماز ابوبکر. و خبر دیگری که خدمتتون میخوام بخونم، میگه لم وقتی که پیامبر وارد بیت من شدن، عایشه میگه گفتن که بگید ابوبکر نماز بخونه. من گفتم ابوبکر فردی است که رقیق القلبه، هنگامی که قرآن میخونه نمیتونه جلوی گریش رو بگیره، کاش به غیر او امر میکردید. و بعد عبارتی داره که تو نقل‌های خیلی متعددی نقل شده. من دارم مواردی رو برای شما میخونم، گرچه 5-6 نقل دیگر رو هم خواهم خوند، اما از هر کدوم دارم نکته‌ای رو برای شما در واقع میگم و این نقل‌ها یک تفاوت مهمی درش هست. عایشه قسم میخوره، میگه والله به خدا قسم این نبود، یعنی من مخالفت نمی کردم با نمازی که پدرم ابوبکر بخواند، جز این که کراهت می داشتم، دوست نمی داشتم که او پیش مردم شوم بشه، به خاطر اینکه اول کسی است که در جای پیامبر نماز می خونه. گویا این احساس وجود داشت که این نماز شومی کسی را به دنبال داره و او حالا قسم میخوره که من مخالفت کردم چون نمیخواستم او نزد مردم شوم و بد شگون باشد. خب عبارت باز ادامه داره و شباهت داره با اون چیزی که قبلا عرض کردم خدمتون. بذارید نقل دیگری رو بخونیم. در این نقل میگه که پیامبر آمدند و وارد نماز شدند، فصلا قائدن و پیامبر نشسته نماز خوندند و ابوبکر برای مردم نماز میخوند، مردم پشت سر ابوبکر نماز میخوندند و ابوبکر پشت سر رسول خدا. و در نقل دیگری ذکر شده که باز از خود عایشه است که رسول خدا آمدند از بیت بیرون، وقتی که آمدند نماز رو تغییر دادن شرایطش رو، آمدند بیرون و دو نفر زیر بغل ایشون رو گرفته بودند و ایشون بر دو نفر تکیه کرده بودند، اما این تکیه کردن به این معنا نبود که قدم بردارند قدم به قدم و با تکیه بر این دو نفر حرکت کنند. میدانید مسجد و بیت رسول خدا، بیتی که در اون بودن، این خیلی فاصلش کمه. قبر رسول خدا هر جایی که هست و شما برخی شاید دیده باشید و زیارت کرده باشید، فاصلش تا محراب قدیمی داخل مسجد النبی بسیار کم و اندکه. با این حال وقتی حرکت می کردن پاهای حضرت قدم بر نمی داشت، بلکه بر زمین خط می انداخت. و قال عبیدالله، راوی میگه که ابن عباس گفت آیا می دونی؟ بله، این که دو نفر گفته بودن در این خبر اومده که عایشه گفت که یکیش عباس بود، یه نفر دیگه بود. ابن عباس گفت که آیا می دونی این دومی کی بود؟ و علی ابن ابی طالب، او علی ابن ابی طالب بود. یعنی پیامبر دستشون بر دوش دو نفر بود، عباس و علی ابن ابی طالب. اما عبارت ابن عباسه، ولیکن عایشه خوش نمی دارد که از او نام ببرد یا او را خوش نمی دارد. خب عبارت خیلی طولانیه. در همین خبر هم بعد از این که خلاصه پیامبر میفرماین برو نماز بخون، بگید نماز بخونه ابوبکر، عایشه مخالفت میکنه، میگه ابوبکر یه فرد دلنازکی است، نمیتونه از گریه خودش خودداری بکنه و وقتی قرائت قرآن پیش بیاد او گریه میکنه. و بعد میگه که من این حرفو نزدم، یعنی این عبارت رو دلیل داشت که گفتم، اینو نگفتم مگر به این دلیل که مردم او را مکروه می‌دارن که جای پیامبر ایستاده است. و باز عبارت صواحب یا صاحبات یوسف در اون نقل شده. تو خبر دیگه تو این زمینه بخونم و بعد توضیحاتی رو خدمتتون بگم. بله، خب این شباهت داره که عایشه لا تطیب له نفسن. خلاصه عایشه خوشش نمیاد، دلش خوشش نمیاد که از امیرالمؤمنین نام ببره به عنوان کسی که دست یا دست پیامبر بر دوش علی بوده است در این ماجرا. و در نقل دیگری و عرفت و میدانستم چرا من هی مخالفت میکردم و چرا میگفتم ابوبکر رقیق القلب، صداش کم، ضعیف و صوت، زیاد در هنگام قرآن نماز میخونه و دیگری رو بگین، چرا من اینو تکرار میکردم و پیامبر انقدر تکرار کردم که پیامبر گفتن شما مانند اون زنان یوسف به اصطلاح مجلس بزم زلیخا در مورد یوسف هستید. فقال انکن نسواحب و یوسف، خب چرا من این رو گفتم؟ فوالله قسم میخوره من این رو نگفتم مگر اینکه میخواستم این اتفاق نیفته، چون میدانستم مردم شخصی رو که اونجا بیسته دوست نمیدارن و اون رو شوم میدارن، شوم میپندارن در همه مکانها، یعنی همیشه دیگر برای مردم شوم خواهد بود و من میخواستم این اتفاق نیفته. حالا چه اتفاقی به دنبال این افتاده بود که در اذهان مردم چنین جلوه‌ای داشت و عایشه بعدها از اون نام میبرد و قسم میخورد که من میدونستم همچه اتفاقی میفته، این در تاریخ نقل نشده. خب بذارید اخباری که نقل شد رو یه دور با هم مرور بکنیم، نکاتش رو. به فراوانی گفته، من دو سه تا خبر رو خدمتون خوندم ولی فراوان است این خبر، که خلاصه خلیفه اول شخصی رقیق القلبه و هرگاه در مقام شما بایسته نمیتونه خلاصه از گریه خودداری کنه و مردم صدای او رو نمیشنوند. واقعیت این است که شما هیچ نقل تاریخی به جز این اخباری که از او رسیده ندارید که نشان دهد او در هنگام قرائت قرآن یا در هنگام نماز یا در مواردی از این دست فردی بسیار پر اشک و با گریه بوده است. اصلا همچی معروفیتی نقل نشده. چه بسا اگر دقت کنیم میبینیم که در عبارتی که خودش میگه هم یه جوری هویداست که این قصه قصه واقعی نیست. چرا؟ چون میگه من اینو میخواستم بگم که منصرف کنم، یعنی عبارت از این دست نیست که این واقعیت هست، حالا من هم نظری داشتم، عبارت از این جنسه که من میدیدم که مردم او را شوم خواهند پنداش و مردم او را دوست نخواهند داشت و به همین دلیل من مخالفت میکردم. پس در این که او عسیف از هنگام قرائت قرآن گریه میکند و امثال هم، ما چنین نقلی رو نداریم. اما عبارت انکن سواحبات و یوسف، این که شما مانند اون زنانی هستید که تو اون مجلس بودن، این عبارت خیلی تندیه، یعنی شما کسانی هستید که میخواهید امر انبیا و پیامبران الهی رو به سمت مسیر کج منحرف کنید و تمثیل هم تمثیل زننده است، یعنی تمثیل از این جنس نیست که خب یه نفر یک سخن حقی داره و دیگری با او قدری مخالفت میکنه، یه نرمشی مثلا دوست داره نشون داده بشه. عبارت پیامبر عبارت بسیار تندی است، به گونه ای است که اون رو به اون زنان آنچنانی تمثیل میکنن. جالبه عبارت حفصه هم که نوبتی یا در همون موقع این حرف رو تکرار کرد نشون میده، میگه که از تو هیچ وقت خیری به من نرسیده. اما یه نکته بسیار کلیدی داره و این نکته به نظر من که حالا شما هم روش تفکر کنید و روش بیندیشید، اینه که به نقل خود عایشه صریحاً او کسی است که حاضره به خاطر پدرش با رسول خدا تا حدی که انکن نسواحب و یوسف باشد مخالفت کنه. و این حرف خیلی بزرگ و مهمیه، یعنی او خودش میگه که حاضره با پیامبر مخالفت کنه و به خاطر پدرش هم این کار رو بکنه. اگر این نقل رو بهش تأمل کنیم، چنین گویندهی سخن و حدیثش قابل پذیرش نیست. آن چیزی که در دفاع از خود یا دیگرانی که به او وابستن میگوید و امر خیر رو نسبت میده پذیرفتنی نیست، و آن چیزی که اعتراف میکنه و در واقع کاری که به غلط هست و او به اون اقرار میکنه، اون اقرار مورد پذیرشه. این یه امریست که در همه دادگاه ها مورد پذیرشه. یعنی پس سخن او خودش میگوید که من حاضر بودم با پیامبر و رسول خدا مخالفت بکنم و بارها و بارها این را تکرار کنم، علی رغم اینکه تو اون حال شما میدانید یک بیماری که در وضعیت خوبی نیست اگر سخنی بگه و اگر تقاضایی بکنه و شدنی باشه، هم کسانی که در اطراف او هستن به صورت جدی برای انجام اون خواسته او اقدام میکنن، اصلا ترحم اونها اجازه نمیده که با او مخالفت کنن. اما او میگه من به خاطر پدرم با تمام قوا با پیامبر مخالفت کردم تا اینکه پیامبر چنین چیزی رو فرمودن. خب اگر پیامبر نظرشون این بود که چنین نمازی خوانده بشه، معنا نداشت که فلم ما دخل الصلاة، تا او وارد نماز شد پیامبر به این گونه آزاردهنده و سخت وارد نماز بشن و هیئت نماز رو به هم بزنن. فخرج یهادی بین رجلین و قدماه و تخطان فی الارض، خارج شد در حالی که دو نفر خلاصه زیر بغل او رو گرفته بودن و پاهای او بر زمین کشیده می شد. من نمی دانم که این چه گونه خفت یا تخفیف پیدا کردن بیماری است، یعنی چگونه ممکن است یک کسی احساس تخفیف بکنه نسبت به بیماریش در حالی که قبل با این شدت درخواستی داشته و ظاهرا اجابت شده با این توضیحاتی که این راویا میگن، بعد بیاد همون رو به هم بزنه و با این وضعیت که نمیتونه حرکت کنه و بیاد نمازی که شروع شده رو به هم بزنه. نکته دیگر که باز نکته ایست که اگر به اخبار و روایات دیگه ما توجه بکنیم نکته بسیار مهمی است، و اون اینه که میگه ابن عباس میگه، دیگران میگن، و هیچ جا عایشه وقتی میگه دو نفر زیر بغل امیرالمؤمنین رو گرفته بودن نقل نمی کند که اون نفر دوم چیست، و سخن در اینه که چرا نقل نمی کنه. ابن عباس که ما که نبودیم در اون واقعه تا به توانیم نظر بدیم، ابن عباس که در اون شرایط و در مدینه آن روز بوده میگه که عایشه از نام امیرالمؤمنین و از امیرالمؤمنین خوشش نمی آمد و او را خوش نمی داشت، و لذا وقتی نام میبره به عنوان یکی از دو نفری که حضرت رو به مسجد آوردن عباس بود، عباس رو ذکر میکنه، یا فضل ابن عباس بعضی ممکنه گفته باشن، ولی دومی را ذکر نمی کنه. عبارت رو دقت کنید، فقال ابن عباس، ابن عباس به راوی که از عایشه شنیده بود میگه که آیا میدانی اون فرد دوم کیست؟ هو علی ابن ابی طالب، ولکن عایشه لا تطیب لها. او امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب از حالا امیرالمؤمنین در عبارت نبود، ولی او خوش نمی داشت که از او نام برده شود. اما در مورد نحوه های به هم زدن نماز هم سخن خیلی بسیاره، به گونه های مختلفی گفتند که یکی از اونها این بود که کنار او نشست و پیامبر نماز می خواندن و ابوبکر تکبیرگوی این داستان بود. چرا این عملیه و این قسمت پذیرفتنیه، مدل‌های دیگر رو باید توش تردید کرد. یکیش این است که وقتی پیامبر به هر حال به صورت نشسته نماز بخوانند، دیگران شاید ایشون رو در اون حال و هوا و در صبح موقع نماز نبینند و کسی که نشسته است و بیمار است و صدای او به هر حال پایین است، تا حدودی پایینه، او نمیتواند در هنگام رکوع و سجود حرکت خودش رو به معرض رؤیت دیگران بندازه. لذا یک کسی میخواد که یا تکبیر بگه و یا مردم به حرکت او در واقع نماز رو ادامه بدن. مرحوم علامه مجلسی در جلد 28 صفحه 150 تا 154 این اخبار رو به طور مبسوط نقل کرده و تناقضات فراوانی که در این اخبار وجود داره و دلیل این کذب‌ها و خلاف‌هایی که در اون هست رو ذکر میکنه و ذکر میکنه که هدف او از سخنان خودش معلومه که بهره برداری به جهت خلافت پدرشه، چرا که قضیه نماز عمدتاً دلیل حقانیت خلافت اولی بیان شده. همونطور که من عبارتی رو از گذشتگان اهل تسنن خدمتون عباراتی رو نقل کردم و ایشون ذکر میکنه که سخنان اونشون میده که مثلا اگر حضار مجلس جوری بودن که کسی از واقعیت آگاهی داشته، او مجبور بوده یه جور واقعیت رو گفته، یعنی مقدار و نوعی که آن کسی که آگاه هست بر او خورده نگیره، و اگر کسی نبوده اون رو به دلخواه خودش به گونه های مختلف نقل می کرده. اگر شما این چل و چند نقل رو که عرض کردم، اگر تکراری ها و نقل های مکرره صده های اول رو زمین میکنید، بسیار بیشتر از این میشه. اینها رو شما ملاحظه بکنید، میبینید که با هم تعارضات و تناقضات خیلی زیادی دارن. یکی دیگه از کسایی که این نقل متعددی داره انس ابن مالکه. انس ابن مالک هنگامی که پیامبر از دنیا رفتن 15 سال داشت و او میگه که من آخرین نگاهی که به رسول خدا انداختم در نماز این بود که پیامبر اون پرده رو در روز دوشنبه کنار زدن و من دیدم وجهه کأنه ورقت المصحف، ورقت مصحف، من دیدم که صورت ایشون به مانند برگه قرآن نورانیه. خب میخواد چی بگه؟ میخواد القا کنه که حضرت از مشاهده این نمازی که برپا شده خوشحال بودند و این از سیمای حضرت آشکار بود و این رو با کنار زدن و کنار رفتن پرده و صورت نورانی در واقع توضیح داده. این سخن کاملا دروغه. چرا که اولا هنگام اقامه نماز، نماز صبح در تاریکی هوا بوده و خیلی روشن نبوده و همه صورت اونها که روشن نبوده حضرت رو مشاهده کنند و یک بیدقتی شده و اون این است که محل دفن ایشون حجره حضرت زهرا یا همین جایی که شما میبینید الان دفن شدن، ما بعداً توضیح خواهیم داد اگر جلسات دیگری داشتیم نوبتی در مورد مکان دفن پیامبر و حجره هایی که در اطراف اون بوده و در حقیقت نقشه مدینه منوره یا مسجد النبی در اون موقع صحبت خواهیم کرد. محل دفن همین جایی که الان هست، حالا حجره هر کسی بوده، نسبت به نمازگزاران سمت چپه. اصلا اگر پیامبر پرده را کنار می زدن کسی نمی توانست صورت رو ببینه و مگر اینکه نماز رو بشکنه و به چپ خم بشه، کما اینکه در بعضی از نقل ها اینها آوردن که وقتی پیامبر هم وارد شدن خلیفه اول نفهمید که پیامبر وارد شدن، از حرکت مردم این رو تشخیص داد، بنابراین پیامبر رؤیت نمی شدن. به تعبیری منزل و بیتی که پیامبر در اون بستری بودن رو به روی نمازگزاران نبوده، سمت چپ و سمت عقب نمازگزاران بوده، به طوری که نمازگزاران جز با برگشتن و تغییر صورت نماز نمیتونستن پیامبر رو ببینن. البته یک خلط دیگری هم کرده و این خلط اجازه میداده به او چنین بگه و اون این است که خانه واقعی عایشه بله روبروی محراب است، اما این خانه‌ای که دفن شده و بعداً به نام عایشه از اون نام برده اند، این خانه در سمت چپه و همین جایی است که پیامبر در اون بر بستر قبر آرمیدند. خب انس بیشترین روایات رو بعد از عایشه داره، شخصیتش کاملا آشکار و غیر قابل انکاره، ساقی مجلس شراب صحابه در آخرین سالهای عمر شریف پیامبر بوده، زمانی که پیامبر رحلت کردن 15 سالش بود، در زمان معاویه از دوستان نزدیک زیاد پدر ابن زیاد بوده، بهش میگن زیاد ابن ابیه که جریان خلاصه این گونه نسبت دادن به ابیه رو شما در جای دیگری شاید شنیده باشید، و از دوستان ابن زیاد عبیدالله ابن زیاد بوده. همین رابطه موجب شد که خیلی ثروتمند شد، ثروتش مشهور عام و خاص بود، قصرش در تاریخ معروف شد، در حالی که او شخصیتی نداشت که چنین اموالی به او برسه. و جالب اونه که نمازی که نقل کرده با عایشه مخالفت داره، همه گفتند که یا تقریبا روایات عایشه و بسیاری روایات دیگر مصرند که پیامبر نماز رو به هم زد یا به تعبیر آمد و نماز به جا آورد، حالا یا وسط نماز یا به اصطلاح از اول خون که ما معتقدیم از ابتدا خون، اما او یه گونه واقع به اصطلاح بیان واقعیت میکنه، بیان میکنه تاریخ رو که انهو پیامبر پرده رو کنار زدند و خیلی هم خوشحال شدند که چنین اتفاقی افتاده و مردم هم این خوشحالی رو در سیمای حضرت دیدن. خب شخصیتی که نقل کردیم از مقربین دستگاه خلافت بود، همون دستگاهی که در اون تاریخ جعلیات حدیثی فراوان داشته، لذا او اگر سخنی هم میگه باید در راستای سیاست‌های قدرت حاکمه گفته باشه. تنها کسیه که مدعی شده حضرت به نماز نیامدن و ابوبکر نماز رو به طور کامل به جا آورد و البته این مخالف روایات عایشه است. خب یه نکات دیگری هم در ماجرا قابل پیگیریه، افزون بر این که تمامی این اسناد ضعیفه و این اخبار به شدت مضطربه و با هم مخالفت میکنه، نکات دیگری هم کنار این قابل پیشبینی و قابل بحثه. نخستین اون اینه که از نظر اهل تسنن اساساً امامت دلیل بر خلافت و دلیل بر نیکویی فرد نیست و این یک واقعیته. شما در امام جماعت اهل تسنن هر گونه خلاصه ویژگی جز به اصطلاح کفر داشته باشه و هر خطایی داشته باشه میتواند امام جماعت باشد. شما به این نکته دقت کنین، رسول خدا در هنگامی که در مدینه بودن، گاهی که خارج می شدن کسی رو برای امام جماعت نصب می کردن، از جمله عبدالله یا از جمله ام مکتوم که شخص نابینایی بود و اون رو به عنوان امام جماعت بارها تعیین کرده بودن. آیا اگر پیامبر کسی رو امام جماعت گذاشتن او برای امامت و جانشینی مناسب است؟ از قتاده نقل میکنن که انس میگه پیامبر، خود انس میگه ابن ام مکتوم نابینا را برای امامت مردم جانشین خودش کرد. ابن تیمیه هم جالبه به این نکته اشاره کرده، میگه جانشین کردن در زمان حیات یه نوع نیابته و هر کسی بالاخره بر حاکمیت بشینه اینگونه نیست که بتونه همیشه امام جماعت باشه. خب بعضی موقع در شرایطی که نیست، در اون مکانی که بتونه امام جماعت باشه و هر کسی رو تعیین کنه، که او معنیش این نیستش که صلاحیت جانشینی داره. پیامبر در دوران زندگی خودشون بیش از یک نفر رو جانشین خودشون قرار داده بودن و از میان اونها هیچ کس صلاحیت جانشینی بعد از وفات رو نداشت. همونطور که ام مکتوم رو، ابن ام مکتوم رو تعیین کردن و دیگرانی که او نام میبره. خب نکته دومی که باید بهش توجه کنیم اینه که ابوبکر و عمر و عده از صحابه اساساً اینها نباید در مدینه می بودن. همه منابع اتفاق دارن که در اون ایام سپاه اسامه تشکیل شده بود و اینها قرار بود و باید در اون زمان در سپاه می بودن. ابن حجر عسقلانی در شرح بخاری اعتراف کرده، میگه فرستادن پیامبر اسامه ابن زید رو در دوران بیماریش، و بعد توضیح میده که این لشکر در روز شنبه بالاخره آماده سازی شده بود، یعنی دو سه روز قبل از این واقعه، و روزی که پیامبر پرچم رو پیچیدن، دست اسامه دادن و به بریده دادن و فرمودن به منطقه جرب بره، در اون روز اینها باید در سپاه می بودن. بعد پیامبر فرمودن لشکر اسامه رو حرکت بدید، انفزوج بأس اسامه، حرکت بدید. و بعد در جای دیگه نقل کرده که اون حضرت در آخرین لحظات زندگیشون می فرمودن انفزو او جهزو بأس اسامه، لشکر رو حرکت بدید، خداوند لعنت کنه کسی رو که از سپاه اسامه جا بمونه. خب ابوبکر غایب بود، بعد گفت ای بلند شو و برای مردم نماز بخون. ابن زمعه میگه، عبدالله ابن زمعه هم نقل هایی داره، میگه که ابوبکر در اصلا در هنگامی که پیامبر میخواستن نماز، یعنی این نماز برپاشه، غایب بود. یه عده ای آمدن فرستادن ابوبکر رو صدا زدن و او رو در واقع آوردند، فرستادن تا بیاد. خب اگر نکته چنین باشد که همین گونه است، پس این اولا باید در سپاه اسامه می بود و ثانیا در اون قصه حضور نداشت. عده‌ای آمدند و او رو در واقع دعوت کردند و آوردند و گفتن شرایط به گونه ای است که باید بیایی. نکته دیگری که بد نیست به اون توجه بکنیم این خبره، که اینم خبر جالب و مهمیه. من خبر رو نخوندم خدمتتون و الان میخوام بهش اشاره ای بکنم. قرار بود ابوبکر و دیگران در منطقه جرف باشن. پیامبر برای مسلمانان قرار بود باید نماز میخون. امیرالمؤمنین نزد حضرت بود. هیچ کس نگفته، یعنی امیرالمؤمنین قرار نبود تو سپاه اسامه باشن، همونطور که قبلا هم گفتیم. بعد حضرت فرمودن که بگید علی بیاد. عایشه گفت ابوبکر رو صدا میزنم. حفصه گفت عمر رو صدا میزنیم. و امیرالمؤمنین رو صدا نکردن و اون دو نفر رو حاضر کردن. وقتی همه این دو سه نفر حاضر شدن، پیامبر فرمودد برین، اگر من حاجت و نیازی داشتم شما رو صدا میکنم. خب پیامبر برای چه امیرالمؤمنین رو میخواستن بیارن؟ چه بسا برای اینکه بر مردم نماز بخواند. و امیرالمؤمنین در مدینه بود اما صدایش نزدن. چه کردن؟ رفتن پدرانشون رو صدا زدن و همین داستان موجب شد که در حقیقت این نماز به گونه دیگری برگزار بشه. بعد پیامبر فرمودن مردم خودشون نماز بخونن که دیگری در اونجا ایستاد. خب یه نکته دیگر رو هم توجه کنیم و اون اینه که این داستان یک نماز بود. دقت کنیم، در واقع این داستان یک نماز بود. ابن حجر میگه شافعی به صراحت بیان میکنه که پیامبر برای مردم در دوران بیماریش که به سبب آن وفات یافت نماز نخوان مگر یک بار. ببخشید. بله، و آن همان نمازی بود که در حال نشسته خواند و ابوبکر در آن نماز ابتدا امام بود ولی پس از آن مأموم شد که صدای تکبیر را به گوش دیگران برساند. یعنی شأن او فقط مکبر بود و این برای بعضی از اهل تسنن خیلی سخت بوده. برخی میگن ابوبکر به پیامبر اقتدا کرد در حالی که نشسته بود، در حالی که پیامبر نشسته بودند و مردم به ابوبکر اقتدا کردند. بعضیاشون اومدن گفتن ابوبکر ایستاده نماز میخوند، رسول خدا نشسته بود، ابوبکر به رسول خدا اقتدا میکرد، مردم به ابوبکر. دیگری گفته همه اینا در احادیث عایشه هم هستا. یعنی به همین جهت هم علامه مجلسی اعتراض کرده، گفته این بر اساس شرایط به گونه های مختلف صحبت کرده. آن دیگری میگوید پیامبر نشسته نماز خواند در حالی که ابوبکر برای مردم نماز میخواند و مردم پشت سر ابوبکر بودند. دیگری گفته ابوبکر به پیامبر اقتدا کرد، مردم به ابوبکر. یکی هم گفته که رسول خدا آمد کنار ابوبکر نشست تا ابوبکر نمازش را تمام کنه. این نقل رو هم داشته باشیم و تقریبا ابعاد بحث رو جمع بکنیم. به یکی از راویان یعنی به اعمش میگن که آیا پیامبر نماز میخوند، ابوبکر به او اقتدا کرد، مردم به ابوبکر؟ اعمش پاسخ داد بله. شعبی هم با همین موافق بود و به جایز بودن اقتدای مأمومین به یک دیگر. یعنی چی؟ یعنی یه نماز برگزار شه، یه عده به یه امام جماعت، یه عده به این مأمومینی که خود اقتدا کردن به امام جماعت دیگه. این دیگه از اون فتاواست که گاهی بعضی ها گفتن. اما بخاری همین نماز رو وقتی توضیح میده، میدونید بخاری ابوابی داره که برای اهداف در واقع احکامیه. در باب کسی که تکبیر امام رو به گوش مردم برساند، ابوبکر رو ذکر کرده. بعد از این که پیامبر آمدن و در نماز شرکت کردند و نماز رو در حقیقت مجددن برگزار کردند، در همین اخبار نماز ابوبکر ذکر شده که وقتی روز دوشنبه بود و پیامبر سرشون رو بسته بودن، ابوبکر آمد نماز بخونه، پیامبر خارج شدن و با همون وضعی که گفتگو شد وارد نماز شدن و نماز رو برگزار کردن. فلما فرغ من الصلات، خب حال پیامبر رو در نظر بگیرید، بیماری شدید و سرشون رو بستن از شدت درد و دو نفر زیر بغلشون رو گرفتن، پیامبر آمدن نماز خوندن. فلما فرغ من الصلات، وقتی از نماز فارغ شدن رو کردن به مردم در حالی که به شدت صدای خودشون رو بلند کرده بودن. شما وضعیت پیامبر رو در نظر داشته باشید که پیامبر به دلیل بیماری نمیتونن خیلی بلند سخن بگن، اما فکلمهم رافعا صوته، صدای خودشون رو به شدت بلند کرده بودند تا اینکه صدا به بیرون مسجد میرسید. ای مردم، آتش برافروخته شده. این خبر تو ابن هشام، سیره ابن هشام در تاریخ طبری ذکر شده. آتش برافروخته شده و فتنه ها مانند پاره های شب تاریک روی کرده و من اگر چیزی به شما گفتم جز آنچه خدا حلال کرده نگفتم و حرام کردم و جز آنچه خدا حرام کرده و قرآن حرام کرده برای شما نگفتم. وقتی تمام شد، خب توجه داشته باشید که گویندگان و ناقلان این به هر حال از ساختار خلافتن. میگم وقتی تمام شد، ابوبکر اومد گفت ای پیغمبر، من میبینم حالتون بهتر شده و خب همونطوری که ما دوست داریم بهتر شدید. امروز روز بنت خارج است. عرض کرده بودم در بعضی از نقل ها که ابوبکر همسری داشت در بیرون مدینه و اطراف مدینه، جای خوش آب و هوا، به نام بنت خارج، همان شخصی که یعنی همین خلیفه اولی که باید در سپاه اسامه می بود، گفت امروز روز این یکی همسرمه، اجازه میدین برم؟ و خرج الی اهلهی به سن، رفت به سمت صنع. پس واقعه رو یه دور ترسیم کنیم. پیامبر با اون حال بیماری شدید آمده ان نماز رو نشسته و به سختی خوانده ان و بعد فریاد زده ان با صدای بلند که در بیرون مسجد صدا می رفت، گفتن که فتنه ها آتش برافروخته شده، فتنه ها مانند پاره های شب تاریک روی کرده، من اگر چیزی رو حلال کردم حلال نکردم مگر اینکه قرآن حلال کرده و حرام نکردم مگر اینکه قرآن حرام کرده. خبر دیگر از طبقات کبیر که بعد از نماز خلیفه اول آمد گفت رسول خدا میبینم بهتر شدید، امروز روز بنت خارجه است و این همسری انصاری داشت که بیرون مدینه بود، پیامبر اجازه دادن. بعد پیامبر آمدن جنب خانه و مردم رو از فتنه ها تحذیر دادند و به صدای بسیار بلند به طوری که از مسجد خارج می شد فرمودن که خلاصه من چیزی را حرام حلال نکردم مگر اینکه خدا در کتابش حلال کرده و حرام نکردم مگر اینکه خدا در کتابش حرام کرده. خب با توجه به آنچه که گفتیم، یعنی پیامبر از این واقعه و بعد از این واقعه وقوع فتنه و برافروخته شدن آتش دوزخ رو میبینن. اگر بخوام جمع‌بندی کنم، اگر این عباراتی که گفتند صحیح باشه و این نماز با تکیه بر همین عبارات و با وجود اصرار حضرت بر اقامه نماز معنا نداشت که پیامبر با این حالت شدت بیماری وارد مسجد بشن و به هم بزنن نماز رو، این نبود مگر اینکه پیامبر امیرالمؤمنین رو دعوت کردند، خواستن و اینها مخالفت میکردن. مخالفت نه با برگزاری مثلا نماز توسط ابوبکر، این دلیل نبود. اونهایی که مخالفت کردن و اون زنانی که مخالفت کردن، اینها مخالفت با دعوت امیرالمؤمنین کردن و این انکن صواحب یوسف در اون حالت صادر شده است. خب منافقین مدینه آماده رحلت بودند، براش لحظه شماری می کردن و شدت یافتن بیماری حضرت و مأیوس شدن اطرافیان شرایطی رو ایجاد کرده بود که اینها نمی توانستن مدینه رو ترک بکنن. لذا اجازه بدید من عبارتی از ابن ابوالحدید رو که مرحوم علامه مجلسی هم ذکر کرده خدمتتون بیارم. ابن ابوالحدید میگه که زیل کلام حضرت که فرمودن و اما فلانته فادرکها رأی النساء، که در مورد جنگ جمله میگه برای شرح معنی این جمله نزد شیخ ابی یعقوب لمعانی مراجعه کردم، جواب مبسوطی داد. علت بغض عایشه و دشمنیش رو توضیح داد، گفت اعتقاد امیرالمؤمنین این بود که عایشه به بلال دستور میده پدرش رو به نماز فرا بخونه. حالا این دیگه استاد ابن ابوالحدید، نقل از ما نیست، چرا که پیامبر فرموده بودند که یه نفر نماز بخونه، فردی رو تعیین نکرده بودند. لذا هنگام نماز صبح با شروع نماز حضرت به واسطه امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس به مسجد اومدن، در محراب رفتن و نزدیک ظهر رحلت کردند. بعدها اولی این رو حجتی بر خلافت خودش قرار داد و هیچ نگفتش که خلاصه پیامبر آمدن این رو به هم زدن. و پیامبر این انکن صواحب یوسف رو نفرمودن جز برای غضب و انکار دستور و سخنان عایشه و حفظه که پدرانشون رو رفتن و بردن. اینا حرفای استاد ابن ابوالحدیده. بعد ابن ابوالحدید توضیح میده که به شیخ گفتم یعنی تو میگی عایشه پدرش رو برای نماز دعوت کرد و رسول خدا کسی رو معین نکرد. استادش گفت وی در جواب میگوید من این را نمیگویم بلکه علی میگوید و تکلیف من غیر تکلیف و وظیفه اوست، او حاضر بوده من حاضر نبودم و من محجوج به روایاتی هستم که به من رسیده است. و اینطور نشان می‌دهد که حضرت رسول ابوبکر رو تعیین کردن. حضرت نیز محجوج به علم یا گمانش از وضعیت موجود می باشد. بعد وی توضیح میده که پیامبر در بیماری خودشون امیرالمؤمنین رو میگن که خبر کنید. عایشه میگه به ابوبکر خبر بدید، حفصه میگه به عمر خبر بدید، هر سه حاضر میشن. بعد میبینیم که این اتفاقات افتاد. اگر مراجعه کنید مفصل، من بخش های مهمی از اون رو نمیخونم و ابن عبدالحدید در اون نقل ها مفصل به این داستان اشاره میکنه. من ببینم اگر آدرس اون رو بتونم خدمتتون بگم، آدرسش رو خدمتتون میگم، جلد 2 ابن عبدالحدید 439، و میتوانید مراجعه کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.